بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها برفک دهانه در کودکان و میان سالان، جوانان، نوجوانان یا کهنسالان. برفک دهان یک بیماری هست که قارچیه. این عفونت قارچی هم اسمش گذاشتن کاندیدا. برفک دهان معمولا در نوزادان هم دیده می شود، ولی در بزرگسالان نیز مشاهده شده و علل مختلفی دارد. گاهی ایجاد برفک دهان به خاطر مصرف آنتیبیوتیک ها می باشد و گاهی علامت بیماری های خاص می باشد، مانند شخصی که مبتلا به ایدز یا سرطان می باشد. چون تحت درمان شیمی درمانی می باشن، یکی از عوارض آن برفک دهان است. در پزشکی جدید برای درمان برفک دهان نوزادان از قطره نیستامین استفاده می شود. نیستامین به طوری که هر 6 ساعت یک بار این قطره در دو طرف دهان نوزاد چکانده می شود. یکی دو قطره بس. علیکم السلام. بعد از آن هم باید تا 30 ساعت بعد به نوزاد شیر داده نشود و حتی اگر سن نوزاد بالا رفته و مثلا 6 ماه تمام شده، از 6 ماهگی به بعد است که غذای کمکی میخورد، باز هم تا 30 ساعت بعد از قطره ضد قارچ دهان نبایستی به این کودک غذای کمکی داد. برای درمان برفک دهان از قطره نیستامین بایستی به مدت 1 هفته مصرف کرد. افرادی که بزرگترن و اگر گرم مزاج نیستن و سرد مزاجن، میتوان با مغز گردو و پنیر که با هم دیگر جویده شود، و یا اگر گرم مزاج است با گرداندن آب انار ترش یا شیرین آفت دهان را درمان کرد. اما مباحثه ما در بحث پیام. بله بله بله، اونم خوب میشه. آفت دهان خوب میشه. گاهی مینی هیچ کدوم اینا نیست. شخص تمر هندی یا لواشک ترش یا قرقروت ترش یا لیمو ترش زیاد جویده و خورده، اینجا مخاط و دهان و پوست لایه سطحی زبان و پشت لب‌ها از بین می رود، یعنی مرده میشه. بعد احساس کرخی شخص میکنه و بعد پوست اندازی میکنه. گاهی هم به خاطر این چیزها هست، او دیگه ربطی به برفک دهان و آفت دهان نداره، جو تخریب لایه‌های سطحی پوست شده. در بحث پیام بله، اونجا باید قلیایی بخوره و آب تو دهنش بگرد. در بحث پیام، چه پیام پزشکی باشد چه غیر پزشکی، چه اخلاقی و دینی تربیتی و هر پیام دیگری، بحثمون در پیام حقه. باید دانست منبع پیام حق، باید دانست منبع پیام حق خداست و مبلغ پیام حق رسول الله است صلی الله علیه و سلم، و تبیین پیام حق امام معصوم علیه السلام است. تمام کسانی که در راستای ولایت و امامت خوبان قرار دارند و مخاطب پیام حق مردم هستند، مردمی که فکور و هوشیارند و میخواهند در مسیر انسانیت و آدمیت گام بردارن، اینا مخاطب پیام حقن. لذا گوییم دین حق یعنی اسلام ولایی، یعنی اسلامی که خدا از چنین اسلام و چنین مسلمان و مؤمنی راضی هست، و رضیتو لکم الاسلام دینا، دین حق یک مقوله ارتباطی است. پس بایستی دین ولایی را با تولید پیام حق و حفظ پیام حق و ذخیره پیام حق و عرضه پیام حق به پا داشت و استمرار بخشید. از جمله پیام های حق این است که در زمان حکومت زلمه بایستی تقیه عملی کرد، چون زیستن در استبداد، دست به عصا راه رفتن و تلاش برای بقاء صحیح خود و مجموعه انسانی می باشد. باید دانست که فرهنگ شغل نیست، بلکه ایجاد فرهنگ صحیح و استمرار بخشیدن به آن وظیفه عقلایی و علمی و شرعی می باشد. بعضی افراد هستند که انسان ذره‌ای می باشند، یعنی انسانی که فقط گلیم خودش را از آب می کشد و فقط در صدد رفع نیازهای شخصی خود است و فقط مصلحت شخصی خود را می بیند، به مصالح اجتماعی و مصالح اسلام و مسلمین و ولایت توجهی ندارد. چنین انسانی هر لحظه منتظر شرایط سخت تغییر و تحول است و ضریب استرس و فشار روانی و ضریب استراب و دلهوره در او بالاست. لذا هوش و هوشیاری فردی بدون توجه به اجتماع پیرامون در او بالاست و تحرک فردی زیاد دارد و به خاطر خودیتی که دارد ضریب سخت کوشی و قدرت مقاومت او بالا می رود. اما افسوس که دیگران را نمی بیند و خیر اجتماعی ندارد، لذا در زمان سلاطین جور شعرایی که فقط خود را می دیدند و به اصطلاح انسان ذره‌ای بودند، ضریب ثنا و ستایش و مدح سلاطین جور از آنها سر زده و درصدش بسیار است، مخصوصا در زمان سلجوقیان و زمان مغولان. پس اگر کسی هم میخواهد مدح و ثنا و تمجید و تحمید کند، خدای خالق را حمد و ستایش کند و واسطه فیضش که معصوم است ترویج کند و مدح کند و احیاء شعائر نماید و بیان مناقب و فضائل 14 معصومین نماید. این یک پیام حق که حق گو باش، چه به نفعت باشه و چه به ضررت باشه. این یک پیام حق از دین حق. لذا تو روایات شیعه داریم که ابی حمزه سومالی از ابی جعفر امام باقر علیه السلام روایت می آورد که امام باقر علیه السلام فرمودند: من دعا الله بنا افلح و من دعاه بغيرنا هلك واستهلك. هر کسی که فراخوانی کنه خدا را، استغاثه به خدا کنه، توکل بر خدا کنه، از خدا بخواد که خالق و رازق و رب و قادر علی کل شیء، خالق تو هم هست، رازق تو هم هست، رب تو هم هست، قادر بر تو هم هست، علیم به ذات و صدور هست، بر صدر تو هم علیمه. تصور فهمیدین؟ خب اگر کسی من دع الله بنا افلح، اما اگر از غیر طریق 14 معصوم بخواد به خدا برسه، به غیر 14 معصوم بخواد به خدا برسه، هلاک، هم خودش هلاک میشه هم دیگران رو به هلاکت میکشونه. بخواد بدون واسطه فیض به خدا برسه یا خدا به او تفضل کنه، بیراهه هست، سرابه، واقعیت خارجی نداره. این روایت چند سند داره. وسائل طبع آل البیت جلد 7 صفحه 102 حدیث 8852، بحار جلد 23 صفحه 102 حدیث 10، بحار جلد 91 صفحه 2 حدیث 3، امالی شیخ طوسی صفحه 172 حدیث 41 خط تیره 289، بشارت المصطفی صفحه 96. لذا تو روایات اسلامی و ادعیه اسلامی معصوره از معصومین این جمله اومده: یا خیر من دعاه داعم، یا خیر من دعاه داعم. تو بخواه، خدا بهترین اجابت کننده است. تو قفلت نباش، نسیان نباش، به غیر خدا تکیه و اعتماد نکن، به غیر 14 معصومین متوسل نشو، فراخوانیت و درخواستت صحیح باشه، به جا و به موقع باشه، خدا هم تو رو میخواد و استجابت میکن. یا خیر من دعاه و داعم. روایت طولانی ها نگاه کنین، 16 مدرک داره، 16 مدرک. خب یکی دیگه از پیام های حق چیه؟ اینه که پدرها بدونن که شوهرها به گردن پدر و مادر حق دارن، که بچه ها، فرزندان به گردن پدر و مادر حق دارن، شوهرها بدونن که زن به گردنشون حق داره، و زنها بدونن که شوهران به گردنشون حق داره. اینم سه پیام حق از دین حق که خدا در قرآن مجید، پیغمبر در تبلیغ سعیش، امامان معصوم در تبیین سعیش، همه این مطلب آمده. حالا یکی که لازمه و بعضی بزرگواران هم تحقیق کردن، از جمله حجت الاسلام محقق دکتر رفیعی، یک کلمه همستون بگیم بعد سنداش هم و یه چیزایی هم که باز حاشیه زدیم میگیم. باید دانست پدران و مادران 10 وظیفه نسبت به اولاد دارند، حداقل 10 وظیفه. 1. نام نیکو بر فرزندانشون بگذارند. اسمای عجق وجق من در آوردی، هاپو و شاپو و جیمی و از این حرفا نزنه، مثل آدم اسم بزن. نام نیکو بر اولادشون بگذارن، روایات زیاد. مطلب دوم، برای فرزندانشون دعای به خیر کنن، نه دعای به شر و نفرین، دعای به خیر کنن. علیکم السلام. مثلا در بحث حق فرزند، رساله حقوقیه امام سجاد حق اولاد و نگاه کن، 3-4 خط. یا مثلا دعای به خیر امام سجاد برای فرزندان تو صحیفه سجادیه نگاه کن. تو صحیفه سجادیه به ترجمه و توضیح و شرح مرحوم محقق حجت الاسلام محقق سید علی نقی فیض الاسلام، چه به شما عرض کنم صحیفه سجادیه علامه شعرانی که سال 1350 مرحوم شدن نگاه، حتی صحیفه سجادیه میرداماد، میرزا داماد چاپ اصفهانه، اونم نگاه. حتی بعضی از علما که مشهورم نیستن خونه نشینن، مثل رساله حقوقیه آیت الله منتظری نگاه کن، اتیکاشو خیلی قشنگ توضیح داره. ما بحث تخصصی علمی داریم، ما تو سیاست فعلا نه. و کسای دیگه که در این زمینه زحمت کشیدن، مثل بعضی از تقریزهایی که بعضی از علمای صالح زدن. لذا بعضی بزرگواران مثل حجت الاسلام آقای رفیعی، ایشون توصیه میکنه که هر روز برای فرزندانتون دعای فرزندان از صحیفه سجادیه بخون. حرفش حرف خوبی هم. اینه میگیم توصیه اخلاقی، نص خاص نداریم که مستحبه هر روز بخونیم، ولی توصیهش حرف خوبیه. چون وقتی دعا میخونی روش فکر میکنی، بعد میفهمی که باید چیکار کنی که این دعا مستجاب بشه. مطلب سوم، پس اول نام نیکو، دوم دعای به خیر، سوم بحث نصیحت والدین، پدر و مادر نسبت به اولاد. هم باید نصیحتت گفتاری باشه، هم باید نصیحتت عملی باشه. مثلا میگی پسرم مسواک یادت نره، خب تو باید مسواک هم بزنی که بچه ببینه. خلال بعد غذا یاد نره، خود خلال کن جایی که آبه. پسرم نمیدونم جورابات هم مرسن اومدی، بذار اونجا که بعد بشورم، یا بشور هرچی، خودت هم دیگه باید همین کار کنی. نمیشه خودت جورابت گلوله کنی میدازی یه گوشه اتاق، خب بچه هم گلوله میکنی میدازی یه گوشه. پس حالا فهمیدی مؤمنه ها، پس وقتی نصیحت گفتاری میکنی که وظیفته، باید تو عملم نشون بدی. وقتی که مثلا به بچه میگی آی بچه با مادرتون قشنگ حرف بزنید، خب خودتون باید قشنگ حرف بزنید، زبون زیب داشته باشه، سلام عزیزم خسته نباشید، دست شما درد نکنه، بزرگواری فرمودید، خودتون باید اینجوری حرف بزنید که وقتی به بچه‌ها میگی نسبت به مادرتون قشنگ حرف بزنید، اونا بدونن که باباشون چجور حرف میزنه. پس نصیحت هم گفتاری باشه هم عملی. بعضی از علمای صالح ما مثل آیت الله جعفر سبحانی 3 از سوره های قرآن از جمله سوره لقمان رو تو یه جلد کتاب تفسیر کرده. نگاه کنید بحث مواعظ و نصایح. یا مثلا نامه 21 نهج البلاغه امام علی علیه السلام، همش نصیحت و موعظه و پند و اندرز صحیح. یا مثلا کتاب نصایح پدران به فرزندان نوشته آقای رازی، اینم کتاب خوبی. و خلاصش این که هر کسی که تو هر سنی هست باید بدونه که بچه پدر و مادره، بچه ناخلف نباشه، چه نسبت به پدر و مادر جسمیش و چه نسبت به پدر و مادر روحانیش که 14 معصومه. پس باید روحیه نصیحت پذیری داشته باشه. یکی دیگه از پیام‌های حق از رهبران حق چیه؟ روحیه نصیحت پذیری داشته باشین، نه روحیه نصیحت گریزی. من تو ذهن مبارک چی گفتم؟ مطلب چهارم بحث تکریم اولاده، تکریم. لذا در روایات شیعه با پنج سند این روایت اومده: اکرمو اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم یغفر یغفرو لکم، گرامی بدارید فرزندان خودتون رو و به نیکی آداب صحیح انسانی و رفتاری و تربیتی را به اونها آموزش بدید تا مورد مغفرت پدر و مادر و اولاد قرار بگیرید. وقتی هم تو مدار ولایت باشه، توبش هم به نوع توبه نسخ و انابه داشته باشه، هیچ وقت عقبگرد از اصول و ارزش ها نداره، بلکه در انجام خوبی ها نه تنها ثابت قدمه، بلکه در صدد ازدیاد خوبی ها هست و تربیت صحیحش دائما رشد دارد، حد قف نداره، چون درجات حد قف نداره. این پنج تا سند داره، حالا یکیشه بنویسیم مؤمنا. وسائل و شیعه طبع آل البیت که سی جلدیه، جلد 21 صفحه 476، حدیث 27629. خب این اکرمو اولادکم یعنی فرزندانتونو با شخصیت معنوی بار بیارید، احترام کنید، تحقیر نکنید و بچه هاتونو با بچه های دیگران مقایسه نکنید. هر بچه یک ظرفیت و استعداد دارد، به مقدار ظرفیت و استعداد و توانش ازش توقع داشته باش، انتظار و توقعات از او نابجا نباشه و بیش از توانش نباشه. مثل اینکه خدای متعال از من و شمای مخلوقات و از تک تک افراد انسانی به یک نحوه انتظار نداره، از هر کسی به مقدار استعداد و ظرفیتش خدا انتظار داره و تکلیف به گردنش گذاشته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دیگه از خدا میخوای خدا تر بشی؟ این دیگه چه غلطی هم. پس پیام حق اینه که به مقدار استعداد و ظرفیت و توان طرف ازش انتظار داشته باش. اینم تیک. حتی تو بعضی روایات داره من پیغمبر اکرم خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم پنج تا کار میکنم نسبت به بچه ها. این پنج رفتار مثبت رو دارم، از جمله سلام به بچه ها میکنم. این که بزرگتر از عاقل پیش دستی میکنه، سلام به بچه ها میکنه، گرچه حکم اولیش اینه که بچه نسبت به بزرگتر سلام کند، اما از باب این که فرزند تحقیر نشود و شخصیت واقعیش بازسازی شود و ماندگار شود، بزرگتر عاقل به عقل کاربردی پیش دستی در سلام میکنه. این نشونه تکریم اولاد خود و اولاد دیگرانه. یا اینکه مصافحه، کسی که اومد میگه سلام علیکم، این یه مستحب، مصافحه میکنه، این دوتا مستحب. اما وقتی بزرگتر عاقل سلام شرعی کرد و عاقل دیگه جواب شرعیش داد، در مصافحه فقط با بزرگتر دست نده. اگر فرزند این شخص هم همراشه، با اینا بگه حالت خوبه آقازاده، چطوری؟ ده اینم دست بده. بچه ها رو فاکتور نگیرید. فاکتور گرفتن بچه ها سبب تحقیر می شود و گاهی پیش خودشون خیالات بد می کنن و گاهی اختلال شخصیت می گیرن. تصور فرمودی مؤمنا گاهی اصلا عقده‌ای می شن، گاهی فراری می شن از جلسات بزرگترها و گاهی از جلسات مذهبی به خاطر عدم توجه یا کم توجهی با آنها و گاهی بی اعتنایی به بچه های خود و بچه های دیگران سبب دلزدگی و وارفتگی و فراری شدن فرزندان مسلمان از مساجد و حسینی ها و جلسات مذهبیه. پس هم باید توجه داشته باشی هم سلام زودتر کنی، هم مصافحه کنی. اینه من پیغمبر یاد بکن. بحث حکم ثانویه، نه حکم اولی. اونم آخر زمان که فتنه آخر زمان زیاده و باید جاذبت قوی باشه. روایت بعدی از شیعه و سنی، حسنین، امام حسن و امام حسین بر دوش پیغمبر سوار بودن، خود پیغمبر گوشتم. بعد یه آقای اومد گفتش که این بچه ها عجب مرکب خوبی دارن. پیغمبر مرکب اینا. بعد پیغمبر اکرم فرمودن عجب راکب های خوبی من دارم. دیدی؟ توجه دادن به فضیلت حسنین که بر دوششون هست. دیدی آقا اون پهنهای مثبت خودشو بروز نمیده که من پیغمبر آخر زمانم، من اولول ازمم، این خلقت الافلاک چنین و چنان به خاطر وجود توی پیغمبر. این چیزا رو هیچی نمیگه، فضیلت حسنین رو میگه، این تکریم اولاده و حتی نوه. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ پس اینجا پهنهای مثبت فرزندان خودت و دیگران رو ببین و اون رو مطرح کن. خودت رو که همه میشناسن، عمری تی این جامعه فامیلی و همکاران و شهر زندگی کرد، بقیه که تو رو میشناسن. مهم اینه که فرزندان خودت و دیگران تحقیر نشن، خوبیاشون رو بگو. حالا حسنه این که معصومن همش خوبی، حرفم سر بچه های من خودتونه. دیدی مؤمنا تکریم اولاد، التفات و توجه و ملاتفت نسبت به بچه ها و کودکان و نوجوانان و جوانان داشته باشی، چه فامیل چه غیر فامیل. یادتون باشه محاسن و خوبی های بچه ها را بیان کنید. فرموده پیامبر رحمت به امام حسن علیه الصلاة و السلام، ما اطیب ریحک، چه پاکیزه هست بوی خوش شما امام حسن و چقدر خوش اخلاقی. دیدی پهنهای مثبت رو باید ابراز کنیم، در جمع هم باید ابراز کنیم تا صفت خوب به صورت سنت حسنه در بیاد و دیگران هم انجام بده. سنت حسنه در جامعه ترویج شود و اسوه حسنه الگو قرار بگیرد. یا روایت دیگر که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امام حسن فرمود، چقدر شما شبیه حضرت یحیای نبی علیه السلام هستی که در زمان طفولیت برگزیده خدا شد و منتخب شد و علم و حکمت میدانست. شما امام حسن هم همین کرد. این همه مصادیقی بود از بعضی از روایات شیعه برای این که یکی از وظائف بزرگترها بالاخص پدر مادرها تکریم اولاده. مطلب پنجم، اظهار محبت از پیام‌های حق، گم نه، اظهار محبت به اولاد خود و دیگران باید متعادل باشه. اظهار محبتتون تعادل داشته باشه، نه افراط در محبت باشه نه تفریط در محبت. چون اگر زیاده روی و افراط در محبت باشه خوب نیست، بچه لوس و نونار بار میاد، توقعات بسیار بیجا بچه پیدا میکنه و همیشه پدر و مادرش رو کلفت و نوکر میدونه و تا آخر عمرش این بچه تیغ زن پدر مادر میشه، پدر مادرش میدوشه، خودش به رگ بیعاری یا تنبلی و کسلی میزنه. بچه لوس و نونار اینه. افراط در محبت غلط، تفریط در محبت، کمبود محبت نسبت به اولاد خود و دیگران، این هم خوب نیست، زیرا بچه عقده‌ای بار میاد و فراری از خانه و خانواده میشه و سر و اسرار خانه و خانواده رو پیش غریبه ها غیر این خانه و خانواده فاش میکنه. مطلب ششم، دینداری فرزندان. یکی از پیام های حق دینداری فرزندان هست. ویلون لأولاد آخر الزمان، که این پدران و مادران به شندرقازی که اگر پول میاره دل خوشنودن، ولی احکام دین، اخلاق دین و رفتار و تربیت صحیح و عقاید حق رو به اینها آموزش نمیدن، به چند درهم دلشون خوشه که بچهشون داره کار میکنه. اینا با سند زیاد داره، به بحار نگاه کنیم، ملحم همدانی طاووسی، ملحم سید ابن طاووس، نمیدونم غیبت نعمانی ابن ابی زینب، اینا همه نگاه. مطلب هفتم، به بچه ها باید به مقدار توانشان مسئولیت بدید، تا هر کسی توان خودش رو درک کنه و توقع بیش از اندازه مسئولیت پذیری نداشته باشه و بشناسه خودش رو که چند مرده حلاجه و چه کاری از دستش برمیاد. پس نفس مسئولیت دادن خوبه، اما به مقدار توان فرزند. مطلب هشتم، آموزش ادب و حیا به فرزندان خود و دیگران، چون من لا حیا له لا دین له. کسی که حیا نداشته باشه دین نداره. گاهی آدم باید یک کم فکر کنه. مثلا میگه تو منطق نمیخونید، چه منطق سوری، چه منطق عملی، چه در حوزه و چه در دانشگاه. میگه ال انسانو ماهو، بعد میگه ال انسانو حیوانون ناطقون. حیوان که حیوان معلومه، غرایز داره، اعمال غرایز میکنه، خوراک و چی و چی و چی و چی و چی. این ناطق هم سخن گفتن مراد نیست، چون تمام مخلوقات سخن میگن به زبان خودشون. برای فهم بیشتر، تمام موجودات زنده سخن میگن و زبان خاص خودشون رو دارن. من و تو بلد نیستیم آنالیز اطلاعات کنیم. پس این ناطق در این عبارت یعنی تدبیر امور آینده به توسط فکر و عقل، که فقط در انسانه، در انسان مؤمن که عقل. حالا بعضی افراد هستن زرنگن، با توجهن، وقتی میرن پیش بزرگترهای عاقل، مخصوصا وقتی که معصومه، میگه یا امام رضای رؤوف، ای زامن آهو، به ناطقیت من نگاه نکن، چون اکثر عمرم یا تو جهلم یا تو قفلتم یا تو نسیانم یا تو حواس پرتی یا تو غلبه احساسات کاذب بر عقل. امام رضای رؤوف که زامن آهویی، به ناطقیتم نگاه نکن، به حیوانیتم نگاه کن، که دیگه از حیوان پستر نشم. تا حالا دیدی یک حیوانی در اعمال غرایزش پرخوری کنه، بدخوری کنه، پفتلخوری کنه؟ من که تا حالا ندیدم. تا حالا دیدی یه حیوانی به حیوان دیگه بپره، که به در و دیوار و درخت بپره برای ارضای جنسی خودش؟ من که تا حالا ندیدم. اما این انسان فاعل مختار اگر بی تربیت و بی ادب و بی حیا شد، از فلوت شاهنشاهی که استمنا باشه، از زنا و از لواط و هر غلطی میکنه. چرا؟ چون اندازه یک حیوان این فهمشو به کار نمیندازه که اعمال غرایز به نحو صحیح کنه. پس یکی از پیامهای حق اینه که خودت به عنوان بزرگتر، پدر و مادر یا مسئول آموزشی، هم بچه‌های خودت هم بچه‌های دیگران را با ادب و حیا بار بیاری، چون بی حیایی دین رو از بین میبره، بی حیایی مذاهب ساختگی میسازه، مثل شیطان پرستی که حماقت محضه، مثل جنین خاری که مات شدن با سایت اینترنت در خونهشون عین فست فودا چیزی ساندویچ میارن جنین میارن. شوخی نمیگم، اینو که میگم واقعیت داره. به اینترنت نگاه کن، قیمت هم زده، چند ماهه میخوای قیمت چقدره؟ دیدی حیوان انسان پستر میشه وقتی که بی حیا شد. پس یکی از پیام های حق در تربیت خود که فرزند پدر مادریم، چه پدر مادر جسمی چه پدر مادر روحانی، چه نسبت به تربیت اولاد خودمون، با ادب و با حیا باشیم، خود ما هم نیز ادب و حیا داشته باشیم. مطلب نهم، لقمه حلال خوردن، که بحثای مفصلشو طی چند سال انجام دادم. خوراک و آشامیدنی که میخوری غذا یا ریز مغذی باشه، سالم باشه، بهداشتی یعنی نظیف باشه، حلال باشه، طاهر باشه، پاک باشه و طیب باشه. نه همه تو روایات شیعه در میاد که تازه فقط اون سه چارتای اولش علم جدید فهمیده تو تخصصی تغذیه. پس بزرگترای عاقل حلال خور باشن، طیب خور باشن، و حلال خوری و طیب خوری رو با اولاد خودشون و دیگران آموزش بدن. چون حرام لقمه بودن و حرام خاری اثرات منفی و اثرات وضعی بد داره، از جمله شقاوت میاره، سنگدلی میاره، خشونت‌های بیجا میاره، پرخاشگری میاره. اینم مطلب نهم. مطلب دهم، از وظایف بزرگترای عاقل مخصوصا پدر مادر نسبت به اولادشون، چه پسر باشه چه دختر، وقتی که فرزندانتون در سن ازدواج قرار گرفتن، مسائل ازدواج صحیح فرزندانتون مهمترین مسئله است. به بهانه‌های مختلف بزرگان در کشور، بالاخص پدر مادرهای خانواده ها، نباید به بهانه‌های مختلف تأخیر سن ازدواج فرزندان رو برقرار کنم. نباید تأخیر باشه. تأخیر سن ازدواج خیلی از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی می‌آورد. که باز سالهای گذشته یه مختصر توضیح دادیم که اگر خود ارضایی جنسی باشد، استمناء در پسران یا فلوت شاهنشاهی یا استشهاء در دختران یا تدلیک و تفخیز و لواط و زنا و مانند اینها 23 بیماری می آورد. قبلا ما همه رو توضیح دادیم. یا مسئله چشم چرانی به نامحرم که عمده غلبه شهوت در مردان و پسران به خاطر چشم چرانی است و عمده غلبه شهوت در زنان و دختران به خاطر حرف زدن با نامحرم و شوخ و شنگ بودن در مقابل نامحرم، تو روایات آخر زمان داریم که زنان و دختران شوخ و شنگ میشن. خب این غلطکاری ها به خاطر چیه؟ علت اصلیش تأخیر سن ازدواجه و بحث های تخصصی پایین تنه در ضعف اسپرم، در کمی جهش اسپرم، در کوتاهی طول عمر اسپرم، در تکثیر و تعدد اسپرم در واحد حجم سانتی متر مکعب، یا کمکاری تخمدان در زنان، یا طول عمر کوتاه تخمک و زود تبدیل به جسم زرد یا اوول میشه، یا چسبندگی لوله های رحمی، یا حالت فیبروم جدار رحم، یا ناراحتی های دهانه رحم، یا بحث آلودگی قارچی مهبلی و مانند او، و حتی تو بعضی جراحی ها سنجاق سر، شیشه شکسته ته استکان، اینا هم از اونجای پایین تنه دختران و زنان در میاد. پس اینجا یادتون باشه پیام حق از خدایی که منبع حق و از رسول خدایی که پیغمبر رحمت و امینه، امین فکر صحیح، کار صحیح، رفتار صحیح و تربیت صحیحه. این پیغمبر رحمت امین و این ولایت رؤوف همچون خدای رؤوف بالعباد، میگه سن ازدواج رو تأخیر نیندازیم. در بلوغ پسران و دختران ازدواج آسان زمینش رو فراهم کنید تا ضریب ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی کم بشه. و بحث تربیت صحیح دائمی زمینه رشد مستمر هست در همه انواع رشد صحیح، چه رشد جسمی صحیح که قبلا توضیحش دادیم، در رشد قدی افراد یا رشد استخوانی افراد سنین 25-35 نمبر توضیح دادیم، چه رشد اخلاقی افراد که چند سال توضیح میدیم از وسایل شیعه و کتاب کافی شیخ کلینی، چه رشد عاطفی افراد که افراد کمبود محبت نداشته باشن و عقده‌ای نباشن که امروز در بحث تکریم یه مختصری توضیح دادیم مؤمنا، چه بحث رشد عقلانی افراد، چه بحث رشد دینی و همچنین رشد جنسی افراد که الان یه مختصر تذکر دادم و قبلنا هم تذکر دادم که خستگی بر سه قسم است: خستگی عضلانی، خستگی ذهنی و خستگی جنسی که الان یکی از بیماری های شایع عصر ما شده. خستگی جنسی به خاطر تأخیر سن ازدواج و مصرف قندهای شیمیایی و مصرف زیاد چربی ها و ازدیاد استرس و فشار روانی و تعدد ضعف های عصبی توأم با افسردگی به اضافه استراب و دلهره و خوردن غذاهای مونده و تأخیر سن ازدواج و کارهای بد ناموسی. حالا اینجا افراد ازدواج قانونی و شرعی هم که میکنن غالبا خستگی جنسی دارن نسبت به همدیگه که هر دو حلالن، کاری از دستشون بر نمیاد. بیشتر دیگه توضیح نمیدم، هر وقت تخصصی پایین تنه بود توضیح میدم. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.